الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ما مسئله 55 رو تمام کردیم. فقط من نکته هایی رو که داشتیم اشاره میکنم به عنوان جمع‌بندی و ازش رد میشه. قسمت اول فرمایش امام که فرمودند حجت الاسلام از اصل ترکه هست ولو وصیت نکرده باشه شخص، توضیح دادیم، پذیرفتیم. فرمودند اگر وصیت کرد از ثلث، خب از ثلث پرداخت میشه، این رو هم توضیح دادیم، پذیرفتیم. اینکه حج نذری هم مثل حجت الاسلام میمونه، این رو ما قبول کردیم برخلاف برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی. بعد ما هم فرمودن که اگر دینی بر عهده شخص باشه یا خمسی یا زکاتی و ترکه به اندازه اونها نباشه، در صورتی که به ذمه آمده باشه توزیع میشه. ما توزیع رو نپذیرفتیم، توضیح دادیم، گفتیم تقدیم حج، ما قائل شدیم به تقدیم حج مثل برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و برخی دیگه مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم اصفهانی، گفتیم حجش باید انجام بشه. اگر چیزی موند بین دویون تقسیم میشه. اگر مقدار با ماترک به حج اکتفا یعنی به حج کافی نباشه، برای حج مجزی نباشه، همش بین دویون تقسیم میشه. دلیلش هم توضیح دادیم که حج دین مجموعی و ارتباطیه. از اون طرف دو تا صحیحه هم داریم، صحیحه عمار و صحیحه برید که قبلا توضیح دیم. نکته دیگر این که امام فرمودن فَإِنْ وَفَتْ حِسَّةُ الْحَجِّ بِهِ فَهُوَ وَإِلَّا فَالظَّاهِرْ سُقُوتُهُ، که ما اینجا توضیح دادیم که حج ساقط نمیشه. الاقوى عدم و سقوط الحج مطلقا الا ان یکون ما ترکه المیت اقل من الحج. اگر کل ما ترک از کل یه دونه حج، البته حد اقلی که برای حج لازمه، کمتر باشه، در این صورت حج ثابت میشه. خود امام یه تعلیقه ای دارن بر عروه که حالا من الان این تعلیقه اینجا توی اسلاید این درسم نیست، اسلاید درسه گذشته هست. خود امام در اینجا یک تعلیقه جالبی دارن، میفهمان اونجایی که دین نمیرسه به ببخشید ما ترک نمیرسه به مجموع دویون و حج و ما توزیع میکنیم، چطور ممکنه که اصلا حصه حج کافی باشه برای حج؟ امام میفهمان این نمیشه مگر در صور خیلی نادر. تو تعلیقه شون اینو میفهمان، حالا اگر بخوام پیداش بکنم یکم طول میکشه چون این توی بحث من الان نیستش اینجا. این تعبیر رو امام دارن، حالا دیگه شما از ما بپذیرید بلش کنید چون بخوام بگردم اونو پیدا بکنم درس طول میکشه. امام این تعبیر رو دارن، ذیل فرمایش مرحوم سید که همین جمله رو داره که ان وفت حصت الحج بهی فهو، میفهمون این که اصلا ما در توزیع حصه حج کافی باشه برای حج، این معنادار نیست، اتفاق نمیفته مگر در فروز نادر. بنابراین رو فتوای مشهور بنابر نظر امام، در مواردی که ما ترک کافی نیست برای دویون و حج، در اکثر موارد حج انجام نمیشه. امام خودشون تعلیقشون معناش اینه، برخلاف نظر ما که حج مطلقا انجام میشه مگر در جایی که ما ترک از حج کمتر باشه، اون موقع کلشو میدیم برای دویون. بله، اون قسمت آخر فرمایش امام این بود که اگر فقط کافی بود برای حج یا فقط کافی بود برای عمره، در حج قران و افراد حج مقدم میشه، در حج تمتع چون اینا به هم مرتبطن ساقط میشه. این بحثی که تو جلسه همون دفعه کردیم که الاقوا از سقوط در فرض تمتع و صرفها یعنی صرف حصه در عمره مفرده، توضیح دادیم کسی که استطاعت حج داشته باشه قطعا استطاعت عمره مفرده رو داره، اگه بره حجش رو انجام بده مثبت عمره مفرده شه، اما اگر نرفته و الان پولی که مونده مجزی به حجش نیست و مکفی به حجش نیست اما برای عمره مفرد کافیه، واجبه بفرستن برای عمره مفرده. بله اگر یک کسی عمره مفردش خودش انجام داده بعدن مستطیع شده برای حج و نرفته حجش رو انجام بده، وقتی مستطیع شد و مستقر شد انجام نداد، این آدم اگر حسش به اندازه حج تمتع نشد دیگه ساقط میشه، چون عمرش مفردش رو که براش انجام خودش انجام داده دیگه نیاز به انجام دادن نداره. اما مسئله 56 امام میفرمایند لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج او تعدیت مقدار المصرف الى ولی امر المیت لوکان مصرفه مستقرقا لها. ایشون میفرماد برای ورثه تصرف در ترکه جایز نیست. چه؟ قبل از اینکه یکی رو اجیر کنن برای حج یا مقدار مصرفی که برای حج هست، هزینه‌ای که حج داره، به ولی امر میت، اون کسی که مسئولیت کارهای میت رو داره، به اون نپرداختن. البته کی این هست؟ لوکان مصرفه مستقرقا لها. یعنی چی؟ این جمله یعنی چی؟ لوکان مصرفه مستقرقا لها.
یعنی
حج چه؟ لوکان مصرفه یعنی مصرف الحج مستقرقا لها یعنی لترکه، اگر مصرف حج به اندازه ما ترکه، یعنی مثلا فرض کنید حج 10 میلیون تومان هزینه شه، ما ترکه این آقام 10 میلیون تومانه. امام میفرمان ورثه قبل از اینکه یکی رو اجیر کنن برای حج یا مقدار مصرف رو به ولی امر بدن، حق تصرف در ترکه رو ندارن. البته این شوخیه دیگه، چون بعد از اینکه دادن حالا حق دارن تصرف کنن در چی؟ در هیچی. خیلی خوبه دیگه، میتونن در هیچی تصرف کنن، چون یه چی فرض کردن که مستغرقن لها. خب هم نداره، بعضی وقتا هم بالاخره فقها شوخی میکنن با مقلدین. بل مطلقا علی الاحوط. بعد ایشون میفهمن نه خیر، نه فقط در جایی که مصرفش مستغرقه، بل مطلقا، مطلقا نمیتونن تصرف کنن قبل استیجار الحج یا تعدیه مقدار مصرف الی ولی امر المیت علل احوت. حالا این احوت چیه؟ اگر ما عبارت تا اینجا باشه این احتیاط چیه؟ واجبه. نه احتیاط واجبه. اگر تا اینجای عبارت امام باشه احتیاط واجبه. ایشون میفرمان بل مطلقا علل احوت و انکانت یعنی ما ترک اترکه واسعتن جدن، ولو ما ترک خیلی باشه، مثلا طرف 1 میلیارد گذاشته هزینه حج 10 میلیون تومانه، امام میفرمان تا وقتی اجیر نکردن برای حج یا مقدار مصرفشو به ولی امر میت ندادن، ورثه حق ندارن در 1 ریال این ما ترک تصرف کنن. و ان کانت ترکه واسعتن جدن و کان بناء الورثه علی الاداء من غیر مورد تصرف، بنای ورثه بر اینه که حقشو بدن، نه اینکه حالا بنا ندارن بدن، نه خیر، ولی از غیر مورد میگن حالا ما مثلا این تیکشو داریم میخوریم، حالا این که خیلی گنده است برای حج خیلی جا داره، این 1 میلیارد گذاشته 10 میلیون خرج حجش، حالا اینی که ما داریم میخوریم که حالا خیلی هنوز مونده، از بقیهش حج رو انجام میدیم. امام میفرمان احتیاط هست که تصرف نکنن تا وقتی اجیر نکردن کسی رو یا هزینه حجش رو به ولی امر میت ندادن. بعد از اینکه اینو با علل احوط میفرمان و ان لا یخلو الجواز من قربن، یعنی چی؟ هرچند که جواز تصرف در این فرض دوما، در اونجایی که مستغرق نیست، در این فرض دوم که مستغرق نیست، لا یخلو الجواز من قربن، این چیه؟ فتواست دیگه، فتوا دارن میدن. خب اینجا اون احتیاط میشه چی؟ احتیاط مستحبی. میفهمن لکن لا یترک الاحتیاط، یعنی چی؟ احتیاط واجب. این فقیه به این میگن اینقدر مقلد کلشو میکوبه به تاق و زمین که آخرش هم مقلد نفهمه که بالاخره این فتوا داد یا احتیاط واجب کرد یا احتیاط مستحب. بالاخره فقیه باید گلیم خودش از آب دراره، خودش باید نجات پیدا کنه. حالا این که دیگران نمیفهمن دیگه مشکل خودشونه، برن فقه یاد بگیرن، اصطلاحات یاد بگیرن، بفهمن دیگه. این دیگه مشکل فقیه که نیست، فقیه باید مسئله درست بگه. امام اینجا اول یه تعبیر میکنن که اگه ما باشیم اون تعبیر میگیم احتیاط واجب، بعد میفهمن ان لا یخلو الجواز من قربن، ما باشیم و این تا اینجا میگیم احتیاط مستحب، بعد میگم لاکن لا یترک الاحتیاط، یعنی بالاخره احتیاط واجب. نتیجه فرمایش امام اینه، اگر حج هزینش معادل ما ترک باشه، 10 میلیون تومان هزینه حج، 10 میلیون تومان همین آقا داره مرده، اینجا به هیچ وجه حق تصرف در این ماترک رو ندارن، فارسیش اینه، باید صرف حج کنن. ایناش دیگه بقیهش تعارفه دیگه، که بعد از صرف حج میتونن در ماترک تصرف کنن. چطور تصرف کنن؟ این که دیگه وقتی دادی تموم شد دیگه. البته این شوخی به این معنا درسته ها، اینو به شما بگم از نظر فقهی، حالا من بگم این معنا داره ها. مثلا فرض کنید این آقا یه ماشین گذاشته که 10 میلیون تومان قیمت ماشین است الان و هزینه حج هم 10 میلیون تومانه، ورثه میتونن تو این ماشین تصرف کنن؟ امام میفهمان نه. کی میتونن؟ امام میفهمان وقتی برن یکی رو اجیر کنن 10 میلیون به اون بده، یا 10 میلیون رو بدن به ولی امر میت، وقتی دادن میتونن تو این ماشینه تصرف کنن. حالا دیگه میتونن، حتی الان که تو ماشین تصرف میکنن در واقع تصرف در میراث نمیکنن، چون در واقع انگار پول ماشین رو دادن دیگه، گویا ماشینه رو خریدن دیگه. این واقع در واقع عرفن که نمیگن با این ارث شد، اینکه ما پولشو دادیم، آن یادگاریه. بله به قول ایشون، مثلا اونایی که خیلی به یادگاری اجدادشون علاقه دارن خوبه براش، بالاخره میتونن حالا تصرف کنن. بنابراین معنا داره. امام میفرمان اگر این ماترک، مثلا این ماشین، به اندازه هزینه حجه، شما حق نداری تو این تصرف کنی، مگر اینکه بری اجیر حج بگیری یا پولشو بدی به ولی امر میت، اون وقت میتونی تو این ماشین تصرف کنی. اینجا فتواست، احتیاط نیست. اما اگر ماترک بیش از هزینه حجه، مثلا 5 تا ماشین گذاشته، 5 تا ماشین هر کدومشون 10 میلیون تومان مثلا ارزششه، 50 میلیون، که هزینه حج 10 میلیون تومانه، امام میفرمان میتونید شما در این ماترک تصرف کنید. فاول میگن در صورتی که مثلا بنا داشته باشی به پرداخت، بعد میفرمان نخیر احتیاط اینه، شما تو 5 تا ماشین نمیتونی تصرف کنی مگر اینکه اون 10 میلیون اول بپردازی، 10 میلیون بری برای اجیر یا بدی به ولی امر میت، بعد میتونی تو 5 تا ماشین تصرف کنی. این احتیاطه، اینجا احتیاط واجب. این فرمایشه مرحوم سید میفرمان لا یجوز للورثه التصرف فی ترکه قبل استیجار الحج. مرحوم سید ندارن او تعدیت مقدار المصرف الى ولی امر المیت، این جمله در عبارت سید نیست، این جمله رو امام در تعلیقشون بر عروه دارن که بعد آوردن تو متن تحریر. سید فقط میفرمان لا یجوز للورثه التصرف فی ترکه قبل استیجار الحج اذا کان مصرف الحج مستغرقا للترکه. تا اینجا که شبیه فتوای امام، بل مطلقا علی الاحوط، احتیاط این است که مطلقا، الا بعد استثناء میکنن، الا اذا کانت واسعه جدا فلهم التصرف في بعضها حين اذن مع البناء على اخراج الحج من بعضها الاخر كما في الدين فحاله حال الدين. فرمایش سید اینه، خوب دقت کنید، امام بحث دو فرض براش در نظر گرفته، یکی اینکه مستغرق باشه، یکی نباشه. فرمودن اگر مستغرق فتوا این است که نمیشن تصرف کرد، اگر مستغرق نیست احتیاط واجبه. مرحوم سید چند تا فرض در نظر گرفته؟ چی؟ نه معلومه که خوابید. سه تا فرض در نظر گرفته. ببینید گوش نمیدید با آقای عابدی چی صحبت میکنید همین میشه. سه تا فرض مرحوم سید در نظر گرفته. دو تا فرضی که امام کردن یه فرض شد، دو تا فرض کرده ایشون. ایشون ببین سه تا فرضه توی عبارت عروه رو دقت کنید. مسئله گفتن از عروه یا تحریرم اطلاع دقیق میخواد، عبارت دقیق باید. این بعضی هم میرن مسئله میگن یک غلط خروط میگن، یک دلیلش اینه که عبارت ها رو خوب چیز نمیدن. بیر یک فرض، فرض مستقرقه. مرحوم سید فتواشون اینه اینجا حق تصرف در ماترک رو ورثه نداره. فرض دوم اونجاییست که ماترک واسعتون جدن و بر ورثه بنا دارن بر این که حج رو از این اخراج کنن. اینجا ایشون فتواشون اینه که ورثه میتونن در ماترک تصرف کنن. یه حالت میانیست، ایشون احتیاط واجب کرده در اون. کجاست؟ اونجایی که یا ماترک واسعتون جدن نیست ولو این که مستقرق حج مستقرق نیست براش، یا اینکه واسعتون جدن هست ولی ورثه بناء بر پرداخت حج ندارن. نه نه، این دوتا صورت رو یک جا حکمشو گفته. بله چهار تا فرضه ولی دوتاشو یک جا حکمشو گفته. معلوم شد ایشالله که ببینید. یک بخینه که این آقا یه ماشین گذاشته 10 میلیون تومان قیمتشه، 10 میلیون تومان هم هزینه حجه. سید نظرش چیه؟ میگه این فتوا این است که حق تصرف تو ماشین ندارید مگر اینکه برید اجیر بگیرید. امام میگه یا اینکه پولشو بدید به ولی امر میت. فرض دوم، نقطه مقابل، این طرف مرده 1 میلیارد باقی گذاشته، هزینه حج 10 میلیون تومانه. 1 میلیارد که گذاشته مثلا یعنی خونه، زمین، مغازه، حالا اینکه 1 میلیارد تومان پول، ماشین. مرحوم سید میگه ورثه میتونن تو تمام اینا تصرف کنن به شرط اینکه بنای بر پرداخت حج داشته باشن. دو تا فرض دیگه است با هم یک جا. مرحوم سید میگه احتیاط واجب اینه که نمیتونن تصرف کنن. یکی اونجایی که ماترکش واسعتون جدا 1 میلیارد گذاشته، 10 میلیون تومان خرج حجه، ولی این ورثه بی انصاف بنای بر پرداخت اون 10 میلیونه ندارن. که ما دیدیم اینو به چشم خودمون که طرف مرده میلیاردها تومان گذاشته، ورثش 10,000 تومان میخوان برای این بدن، جونشون بالا میاد. واقعا ما اینو دیدیم به رأی العین که طرفی که میلیاردها تومان واسه ورثش گذاشته، 10,000 تومان که الان 10,000 تومان و اینا، همین آدمایی که برای این میت میخوان 10,000 تومان بدن جونشون بالا میاد، اینه به بچهشون که میدن، بچهشون پرت میکنه جلوشون، میگه اینه بده به گدا. از 100 تومان کمتر پول تو جیبی از اینا نمیگیره. اینا 10,000 تومان میخوان برای میت بدن جونشون در میاد. این هست. این که اینجا نگه آقا مگه میشه حالا این همه پول، حالا 10 میلیون هم میده. نخیر، اونا که پول دارن میبگاهی وقتا اینطورن دیگه. خدا بالاخره همه جور موجود خلق کرد. مرحوم سید میفهمد اگه اینا 1 میلیارد مثلا ماترکه ولی بنا ندارن این 10 میلیونه رو بدن، حق ندارن در هیچ چیش تصرف کنن. احتیاطا حق ندارن تو هیچ ماشینی، خونه، یه چیزی که مال میت تصرف کنن. تو اون 10 میلیونه رو بدن. اگر نه، ماترک واسعتون جدن نیست، یعنی مثلا مثل اون آقا که به سال زدم 10 میلیون تومان خرج حجه، مثلا 20 میلیون تومان این باقی گذاشته، یه ماشین گذاشته 20 میلیون تومان میارزه، 10 میلیون تومان خرج حجه، باز سید میفرمان اینجا حق تصرف تو این ماشین رو ندارن احتیاطا، مگر اینکه اول اجیر کنن بدن برای حج 10 میلیون و بعد اون وقت میتونن برن سواره این ماشینه بشن. این فرمایش سید. فرمایش سید رو اشاره کردم. امام یه تعلیقه دارن، این قبل استیجار الحج فرمودن او تعدیت و مقدار المصرف الی ولی امر المیت، که این تعلیقه است که امام دارن، که مرحوم های بروجردی و مرحوم های گلپایگانی هم دارن، که احتمالاً این که تعلیقه این سه بزرگوار یکیست، در مواردی که تعلیقه آقای بروجردی و امام آقای گلپایگانی یکیست، بنده با اجازه حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی احتمال زیاد میدم که این فرمایش فرمایش مرحوم آقای بروجردیه که اینا چون شاگرد آقای بروجردی بودن تحت تاثیر آقای بروجردی گرفت. البته احتمال هم داره که اینا مثلا سر درس پیشنهاد اینا بوده بعد آقای بروجردی هم همونو پذیرفته، ولی معمولا به نظرم اینطوریه. بعضی جاها، همه جا نیست، بعضی جاها این اتفاق توی تعلیقات عربه هست. نه اینقدر احترام، نه اینقدر احترام، نه اینقدر احترام، نه میرفتن درس های بروجردی احترام بله، ولی بالاخره حالا مثلا به هر دلیلی می آمدن، بالاخره آقای بروجردی نکته ای می گفته و اینا به نظرشون می آمده حرف خوبیه. یک استاد شاگرد با داریم، حالا فتواشون این همه، همه این مسائل به شاگرد گفتن آقا این که رساله نشد تو نوشتی، آقا دیگه همون فتوای استاد. گفت چه کنم نظرم عمیده، من چه کنم، من چه گناهی کردم که نظر من تو مسائل همون نظر استادمه. حالا اینجوریه، اشکال که نداره، پیش میاد دیگه. بالاخره یه چیزی آقای بروجردی فرموده، امام دیده حرف خوبیه، مرحوم آقای گلپایگانی هم دیده حرف خوبیه، هر کدومشون تو تعلیقشون نوشتن. چه خبر داشتن که یه روزی نرم افزار درست میشه یا کتابای حاشیه ها رو همه رو جمع میکنن عربه محشا درست میشه، همه اینا کنار هم قرار میگیره؟ این که چیز نبوده. به هر حال مشکلی هم نیست، عیبی هم نداره. خب نظر هر سه تا یکیه دیگه. مرحوم آقای خویی هم همینطوره. مرحوم آقای خویی بعد جای یه فتوا داده، خیلی از شاگرداشون عین ایشون کپی کردن، چون نظرشون همون شده دیگه، به هر دلیل دلیل آقای خویی رو پذیرفتن، عین همون رو کپی کردن. بله، مرحوم شیرازی یک تعلیقی داره. البته این مرحوم شیرازی بزرگه، نه این شیرازی معاصر نیست، اینا قدیم. ایشون یه تعلیقی داره، میگه که این که نمیتوانند اینها تصرف بکنند در جایی که مصرف مستغرقه، در صورتی است که لم یعینوا مالا آخر للحج و لم یتعهدوا. ایشون میگه اگه مثلا این ماشینه هست، اینا میخوان تصرف کنن تو شلا، یه مال دیگر رو بذارن، مثلا فرض کن یه 10 میلیونی تو بانک داره یک این مثلا ورثه، بگن آقا اون 10 میلیونی که مال خودمونه ها، نه مال میت، مال خودمونه تو ورثه توی بانک، اونو میذاریم برای حج و تعهدم میدن. حالا نمیدونم به کی تعهد میدن، این تعهد به کیه؟ لابد به خداست به قول ایشون. ایشون میگه اگر اینطوره، یعنی یه پولی رو تعیین کردن، نه اینکه رو هوا بگن میدیم حالا ماشین رو فعلا استفاده کن حجش هم میدیم، نه، ایشون میگه یه پول قلمبه یه جایی هست یا یه مالی هست، مثلا یه خونه ای دارن، یه مغازه ای دارن، بنده 10 میلیون تومان ارزش یه چیزیش هست، میگن اونو میذاریم برای حج و تعهد میدن، اون موقع میتونن تصرف کنن. مرحوم آقای بروجردی با اون بل مطلقا علل احوت رو فرمودن لا یترک مطلقا، ایشون مطلقا قائلن به احتیاط، که همون نظر امام است در تحریر. مرحوم آقای بروجردی نظرشون اینه. مرحوم آقای خویی برخلاف اینا میفرمان اون احتیاطی که آقای سید فرمود لا بأس به ترک اون احتیاط ولا فرق بین الواسعت و غیرها. آقای خویی میفرمان اگر مستغرق بود حق تصرف ندارن، غیر مستغرق بود مطلقا حق تصرف دارن، چه واسعتون چه دن چه غیر واسعته، چه بنای بر پرداخت داشته باشن چه بنای بر پرداخت نداشته باشن. مرحوم آقای خونساری هم که باز اون احتیاط رو مثل امام فرمودن. خب بقیهش دیگه حالا میبینید دیگه. یک نکته ای حالا اینه فقط بگم، یک نکته ای مرحوم آغازی ها رضوان الله علیه داره که تو تعلیقشون اشاره کرده، که اون نکته بعدن، حالا الان روش تعمل نمی کنیم، بعدن راجبش استفاده می کنیم. یک کلمه ایشون دارن که ندیدم تو تعلیقات بزرگان دیگه، این کلمه خیلی اینجا کارگوشاست، که ایشون میگه تعلق دین به ماترک از قبیل کلی فزمه است، از قبیل تعلق کلی بالمعینه، که حالا میگیم بهتون میرسیم. عرض کنم خدمت شما، اما این مسئله رو ابتداعا یه اشاره کنیم به تاریخچه‌اش. این مسئله به این شکل، بحث حج به جای این که ببینید، چون این مسئله رو اگر به صورت حج ببینید خیلی از فقها نپرداختن بهش، این مسئله به این شکلی که تو عربه مطرح شده خیلی از فقهای قبل از عربه نپرداختن بهش. فقهش اصل فکر توی آثار قدما هست. چون اگر یادتون باشه تو مسائل قبلی گفتیم حج یه نوع دینه. مسئله چون اینجا کتاب الحجه به بقیه دیون کاری ما نداریم. اینجا که کتاب الدین که نیست، بحث دین که نمی کنیم. ولی این مسئله از این جهت با بحثی که تو کتاب دین میشه مشترکه. تو کتاب دین یه بحثی مطرحه، حالا این تو کتاب ارث بعضی ها گفتن بعضی ها تو دین، با اون اینه که اگر میتی از دنیا رفت و دین داشت، این دینش چه اتفاقی براش میفته، چی میشه؟ خب تا وقتی زنده بود دینش کجا بود؟ به قول آقا به گردنش بود، فی ذمتهی، در ذمه‌اش بود دیگه. خب این که مرد چه اتفاقی میفته؟ منتقل میشه به ذمه ورثه، از ذمه در میاد، میاد روی عین قرار میگیره. روی عین قرار میگیره یعنی میره روی عین خاصی قرار میگیره، یا به صورت مشاع میفته روی عین، یا میشه کلی فل معین به تعبیر مرحوم آغازی ها. چی اتفاقی میفته؟ این عبارتی که من از ناصریات مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه نقل کردم فقط به این تیکشه. ایشون میفرماد یه بحثی اینا کردن فقها که میت وقتی میمیره دینش حال میشه. این بحث ما نیستا، ولی چون به بحث ما مرتبط میشه. یعنی الان فرض کنید یه بابایی یه قرضی گرفته که 2 سال دیگه پرداخت کنه، 2 سال فرصت داره، میگن همین مرد باید برن ورثه دینو پرداخت کنه. نمیتونن بگن آقا یعنی 2 سال مهلت داره، 2 سال دیگه میریم پرداخت میکنیم. میگن دینه که زمان داره به محض مرگ میت، مرگ اون شخصی که مدیونه، حال میشه. چرا؟ مرحوم سید تو ناصریات دلیلش رو ذکر میکنه، میگه فان الدین لو لم یسر حالا به موت من علیه الدین، اگر دین به محض مردن این شخصی که علیه الدین است، این آقای مدیون ما، حال نشود، لوجب ان ينتقل الحق من ذمه المیت الى ذمه الورثه. معناش اینه که از ذمه میت دین منتقل بشه به ذمه ورثه. ایشون میخواد بگه چون چنین چیزی نمیشود پس حتما دین حال میشه. والحق اذا ثبت فی ذمه شخص لم ينتقل الى ذمه غیره الا برضا من ثبت له. بله، ورثه برن به اون آقای که قرض داده بگن بابای ما مرد، تو 2 میلیارد مثلا به این داده بودی، 1 میلیارد داده بودی، چون الان دیگه 1 میلیون 2 میلیون که دیگه پول نیست با این وضعی که ما داریم، خواب ما داره تعبیر میشه. یه وقتی من 15-20 سال قبل یه خوابی دیدم به این بچه ها که بیدار شدم، از اون سال تا الان همه تو فامیل این خواب من معروفه. هر وقت میگن گرونیه میگن بریم خدا رو شکر کنید هنوز خواب من نشده. خواب دیدم که مثلا گوشت و اینا مثلا کیلوی 750,000 تومان. الحمدلله الان دیدم که بعضی از مسئولین دنبالن زمزمه نون 15,000 تومانی و گوشت 600-700,000 تومانی هست، دنبالن که فقط به خاطر اینکه خواب من تعبیر بشه، رویای صادقه بشه، فقط به خاطر اینه، ولی قصد دیگه ندارن. بله، عرض کنم حالا این شخصی که مرده طرف بره ورثه برن بگن آقا تو به ما، به پدر ما اینقدر قرض داده بودی 2 ساله، پدر ما مرده، شما راضی هستی که ما 2 سال دیگه به شما بدیم؟ اون بگه بله. این معناش چیه؟ معناش اینه که او پذیرفته که به جای ذمه میت ذمه اینا مشغول میشه، مثل در واقع اینا الان مدیون شدن. اما اگر او نپذیرفت، او که مرد، با مردن او ذمه او از بین میره دیگه، مال به ذمه اینا منتقل نمیشه. مرحوم سید میفرما چی میشه؟ حال میشه، بلافاصله باید برن دینو ادا کنن. که این توجه داشته باشید، این مسئلهش الان به خصوص اتفاق زیاد میفته. که افراد مثلا وام بانکی میگیرن میمیرن، بعد ورثه نمیرن انحصار ورثه میان. حالا ما که فعلا مثلا دلیل نداریم بریم انحصار ورثه که بخوایم اموال و حساب و کتاب کنیم، همون دین روش ادامه میدن به بانک. این اگر بانک راضی باشه به این اب نداره، اما اگر بانک راضی نباشه اینا حق ندارن چنین کاری رو بکنن. طبق فتوای مشهور به محض مرگ میت دینش حال میشه. بله اگر مثلا یک شرایطی است، مثلا ما یقین داریم که بانک براش فرق نمیکنه که اون میده یا ما میدیم، بانک میخواد اقساطشو سر وقت بگیره، عجله‌ای نداره که الان ما بریم تسویه کنیم، چون خیلی از بانک ها عجله ندارن، چون الان بری تسویه کنی سودی رو که میخوان در طول این مدت بگیرن از دست میدن و اونا براشون این سودی که میگیرن مهمه. خب اگه اینه ما یقین داریم اب نداره، این یقین به رضای دائنه. اما اگر یقین نداریم باید بریم با بانک یا صحبت کنیم یا بریم دینش رو ادا کنیم و کلش رو در واقع بپردازیم. سرار چی؟ تو ماترکش رو بره بدن دیگه. ضرر شما مقصود ضرر به معنای بازاری شه دیگه. بازاری ها وقتی سود نمی کنن، بازاری های ما میگن ضرر کردیم. مثلا اتوقعشون 10 میلیون تومان سود در روزه، 9 میلیون و 900 هزار تومان که در میارن میگن ضرر کردیم. برای همیشه بازاری ها میگن ضرر. اگه مقصود ضرر اینه، این ضرر اثری نداره. اما ضرر به معنای فقهی چطور ممکنه اتفاق بیفته؟ ضرر به معنای فقهی متوجه اید یعنی چی؟ که یعنی چیزی از اموال ورثه کم بشه، از اموال شخصیشون. چه ربطی داره از اموال شما؟ بله متوجهم چی میگی. ببین آقا جان فهمیدم، گفتم شما بازاری حساب میکنی دیگه. میگی این جنسو من نقدی میخریدی 10 میلیون تومن بود، زماندار که خریدی 15 میلیون تومنه. الان من برم به بابا بگم که آقا جان این بابایی که از تو خرید مرد و دینش حال شد، اون میگه 15 میلیون رو باید بدی، 10 میلیون نمیگه. اینه مقصودتون دیگه، باید بدی. ضرر نیست این که، اینا که فقهی ضرر نیست که، ضرر نیست که. شما معامله رو 15 میلیون کردی، دین اون 15 میلیونه، باید 15 میلیون رو بدی. ضرر نیست اینا. چه ضرر چه ربطی داره اینا؟ اینا ضرر نیست، اینا ضرر عرفیه، این عوام بهش میگن ضرر. این که ضرر فقه نیست، لا ضرر اینجا ها نمیاد، اینا ضرر نیست، اما اصلا ضرر اینجا تصور نمیشه. اون به اون ربطی نداره، ضرر فقهی نیست. الان 15 مثلا هزار تومن یا 15 میلیون تومن اون دین مشغول بوده، این الان باید بره 15 میلیون تومنشو بده، ذمه میت مشغوله. شما میگه آقا این کالا الان مثلا تو بازار 15 میلیون ارزش نداره. خب نداشته باشه، اون به اون ربطی نداره، این ضرر نیست که از اموالش کم بشه، ارثش کم میشه برای ورثه، برای همین عوام بهش میگن ضرر. وقت بحث دیگری میشه، ولی ضرر نداریم. مثلا ما ضرر اینجا اون که شما میگی تصور نمیشه، چون ماترک داره دیگه. فرض اینه ماترک داره. فرض این نیست که ماترک نداره، که اگه ماترک نداره به اندازه ای که باقی مونده از ماترک دینو میدن ورثه، که برنامه نیست از جیب خودشون بدن. شما اونی که بهش میگی ضرر یعنی این که ورثه ارثشون کم میشه. خب بشه، به ما چه مربوط؟ مگه شاره نظر کرده بوده ارث ورثه زیاد شه؟ شما میگی این ورثه باید 5 میلیون تومان از ارثشون رو بدن به اون. خب بدن، اون که چیز نیست. اگه بگی آقا ندارن باید از جیب خودشون، نه شرعن که ورثه لازم نیست جیب خودشون دین کسی رو بپردازن. اگه الان یه بابایی مرد یه میلیارد تومن بدهی داره، 10,000 تومن هم ماترک داره. و اون افرادی که به این طلبکار بودن چیکار کنن؟ برن سر قبرش هر کاری دوست داشتن اونجا بکنن. کاری نمیتونن بکنن فقیان، هیچ. اون 10,000 تومن رو بینشون تقسیم بکنن. بریم آقا، درس بعد شروع شد. من میخواستم حالا این تاریخش و فقهش رو بگم تا بعد برسیم به ادلهش و روایاتش. حالا دنبالش انشاءالله فردا. فردا بحث ما هستا. و سلام علیکم برای